بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين، صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. قال الله الحكيم في القرآن الكريم: ولا تجعل يدك مغلولا إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. یکی از معضلات مهم جامعه ما مسئله افراط و تفریط است که متاسفانه در تمام شؤون زندگی ما از عارف و عامی، از همه مردم، در جمیع شؤون زندگی ما ریشه دمانده است و متاسفانه جلوی این معضل گرفته نمی شود مگر اینکه با دست خود مردم، با دست همون اسرافکار و مبذر و افراط کننده و تفریط کننده، به دست خودش باید این کار انجام بشه و عملی بشه. همه بر صراط عدالت، این که اسلام دستور داده، اگر واقعا به این کتاب وسائل، به همین کتاب باب العشره وسائل که عرض کردیم و این کتاب باب الجهاد وسائل، وقتی ما مراجعه بکنیم، تمام این دردها دواهاش توی این روایات و اخبار ائمه معصومین ما هست. این افراط و تفریطها را تو روایات ائمه معصومین ما از پیغمبر تا امام زمان ما همه بیان کرده اند. مردم مواظب باشید در خوابتون، در خوراکتون، در حرف زدنتون، در کارهای روزمرهتون مراعات کنید، متعادل کار کنید. اگر میخواهید زندگی سعادتمندانه دنیا و آخرت داشته باشید، باید افراط تفریط رو کنار بید. متعادل، قرآن میفرماید: ولا یجرمنکم شنعان قوم الا الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى. اگر میخواهید با تقوا باشید، اگر میخواهید زندگی سعادتمندانه دنیا و آخرت، این نعمتی که خدا به شما داده است، بر شما مستدام باشه. خدا که بخیل نیست، خدا که حسود نیست، خدا همون خداست. وقتی یه نعمتی رو به بنده داده، میخواد دست بندهش باشه. اما اگر بنده ناسپاس باشه، بنده اسرافکار باشه، بنده بله بریز و پاش داشته باشه، خدا اون نعمت رو میگیره ازش. خدا به قول مثل معروف همون خداست. نه پیر شده، نه قوهش کم شده، نه قدرتش کم شده، هیچ، همون خداست. و خدا هم پسرخاله کسی نیست. خلاصه الان مسئله کرونا، یکی میگه آقا من اختیار خودم رو دارم، میخوام ماسک بزنم، میخوام ماسک نزنم، میخوام برم، میخوام بیام، میخوام تو جامعه باشم، میشینم، میرم. این حرفا چیه؟ هر کسی رو میخواست مثلا خودش مریض میشه، نمیشینه. اما نخیر، این حق و ناس هست. ما اگر بریم در میان جامعه ای بدون اینکه مراعات پروتکل بکنیم و به عنوان اینکه آزادیم و هر جور دلمون میخواد رفتار بکنیم، این باعث میشود که خدای نکرده هم خودمون رو گرفتار بکنیم و هم دیگران رو گرفتار بکنیم و قناص را از بین ببریم. در هر حال قرآن میفرماید ولا تجعل یدک فی عنقک ولا تبسطها کل البسط فتقعد ملوما محسورا. نه زیاد دست و دل بازی کنی، به اصطلاح تمام مال خودت رو به دیگران بدی و خودت بشینی با حالت به اصطلاح محسوم و ملوم و محسور، که هم عقل تو رو ملامت میکنه و هم شر تو رو ملامت میکنه، که به قول معروف که شمعی که به خانه واجبه به مسجد روانیست خرج کنی، اول خودت، عیالت، زندگیت، بعد بیا در راه خدا اون چرا که بیتوانی خرج بکن. اول بیا به خانه‌ات، بعد برو دنبال انفاق به مردم. ولی یکی بیاد تمام زندگیشو بده بگه من میخوام در راه خدا بدم، زن و بچهش گرسنه بمانه، این درست نیست، این افراط است، این تفریط است، این نه ثواب دارد نه هیچ. اون چه که اول لازم است زن و بچه ان. بله اگر فتقعد ملوما محسورا نباشد اون وقت اشکال نداره، شما بیایید به دیگران ایثار بکنید، بدید، ولی در حالی که زن و بچه هم برخوردار باشن، اونهایی که در خرج تو هستن، اونهایی که باید از شما منتفع بشن و از نظر مالی و از نظر زندگی، اونها هم در رفاه باشن، بعد بیایی ایثار هم بکنی، بر چیز بکنی. اینی که شنیدی که امام حسن مجتبی علیه السلام سالی یک بار تمام دارایی خودش رو نصف میکرد به مردم میداد، به فقرا میداد، امام حسن مجتبی دیگر آخرش میدونست که فتقعد ملوما محسورا در آینده به نصیب اونه خواهد شد، او میدونست. اما تو که در آینده هنوز نمیدانی که آینده اگر این زندگی را خرج فقرا بکنی، انفاق بکنی، ولی از اون طرف یک عده‌ای که اصلا بخل و به اصطلاح تنگدستی، بخل و از این به اصطلاح لعامت اونقدر دامنگیری شده که حتی به زن و بچهشون هم نمیدهن، حتی به زن و بچه خودشون هم تنگ میگیرن، اینها هم نباید باشه. در هر حال یکی از مسائل مهم ما در زندگی مسئله افراط و تفریط است که این هم باید علاج بشود. واقعا من نمیدونم دانشمندان ما، مسئولین ما، تمام اینها باید دست به دست هم بدن این معضله اجتماعی رو از جامعه ما ریشه‌کن کنن. به هر کسی هم که میگه، به یکی میگه آقا چرا تکبر میکنی؟ میگه تکبر اون معلم متکبرید. خب آقا تو هم از اول تکبر میکنی، خب دیگرانم به تو تکبر میکنن، تو اول تواضع رو شروع کن، تو تواضع رو شروع کن تا دیگران به تو تواضع کنن، تو در مقابل مردم خضوع کن تا دیگرانم به تو خضوع کنن، تو در مقابل مردم دست باز باش، اخلاق نیک نشان بده، صورت باز برخورد با مردم، همیشه عبوسه، همیشه گرفته از همیشه، مثل که به قول مسئله معروف ارث باباش از مردم میخواد، با مردم همیشه گرفته، خوشرو باش با مردم، با مردم با صورت باز. بعضی ها خیلی عبوسند، بعضی ها از اون ور خیلی هم با اشیاشند، و حتی با کسانی را که نباید با اونها با بشاشت برخورد کرد، با بشاشیت برخورد کرد. بله تبسم، همیشه با مردم تبسم کن، حتی با دشمن هم، در مقابل دشمن هم متبسم باش. این تبسم و خوشرویی خیلی، به قول پیغمبر اکرم فرمود الغ اخاق یا الغ اخاق به وجه منبسط، می فرماید با مردم با خوشرویی، با همه مردم با خوشرویی برخورد کن. خوشرویی خیلی، ولی به عکس در جامعه ما، بله با دوستان خودش، با رفقای خودش خوشرو هست، همش اگر تو خیابونم سلام من میکنه، فرمود به هر کسی که رسیده سلام بکن، اما این فقط رفقاشو سلام میکنه. بله با رفقا سلام کردن خوب درسته، ولی با همه مردم با سلام، فقول سلام، اول سلام بکن بعد با مردم صحبت کن. اول سلام، حتی تلفنم که برمیداری اول سلامون علیکم، بعد سوال و جواب شروع بشه. همون آقایم که داره میخواد با شما صحبت کنه، اون اول باید سلام بکنه بعد سوالاتشو بکنه، حرفاشو بزنه. این است که این سلام کردن در جامعه امروز فراموش شده، امروز فراموش شده. امروز بعضی هم میرسن میگن آه سلام عرض کردم. خب سلام عرض کردم که سلام نیم، سلام، سلامون علیکم، فقل سلام، بعد سوال کن، بعد سوال، بعد کلام کن، بعد تکلم کن، بعد حرف بزن، بعد سخن بگو. متاسفانه این صفت از میان جامعه ما امروز افراط و تفریط در میان جامعه ما خیلی زیاد شده. این افراط و تفریط ها باید جلوگیری بشه. خواب ما، شب و روز انسان، مخصوصا برادران طلاب ما، این خواب را، این درس خون تحصیلات دینی خودشون را، تحصیلات علمی خودشون را، من یه سفارشی رو مخصوصا میخوام بر برادران طلابمون که در حوزه های علمیه شهرستان ها مشغول هستن، اینها چون من برای خدمت طلاب عزیزمون گاهی میرم بعضی از مواقع در حوزه های علمیه، این جمله رو مخصوصا میخوام به طلاب عزیزمون بگم. یکی از افراط و تفریط هایی که در حوزه های علمیه هست این مسئله به اصطلاح افراط و تفریط هایی است که در نشستن ها، برخاستن ها، تعطیلات، بعدم در خوابشون، در خوراکشون، اگر طلبه‌ای که واقعا دلش برای امام زمان میسوزد، دلش برای درس خوندن میسوزد، دلش به اصطلاح میخواد که سرباز امام زمان باشه، میخواد به زودی زود مدارج علمی را به زودی زود طی کند و به اون مدارج عالیه علمی برسد که انشاءالله هم خواهد رسید، باید از افراد و تفرید به دور باشه. اصلا زندگی خودش رو در حوزه های علمیه مخصوصا به دو بخش تقسیم کنه. یک، 8 ساعتش رو برای تفریح و خواب به خوراک، به 16 ساعت دیگر را به عنوان تحصیل، به عنوان درس، برای مباحثه، برای مطالعه، برای به اصطلاح پیش مطالعه، مخصوصاً پیش مطالعه کنه برای هر درسی که میخواد بگیره، برای سر درس رفتن، نشستن، برای درس گرفتن. این 16 ساعت رو باید صرف اینها بکنه و حتی همون تفریح هم که میکنه، اون تفریح خودش رو هم به عنوان مباحثه علمی، یه مطلب علمی رو به عنوان مطلب پیشنهاد کنه، با رفقای خودش قدم بزنه، با افراد مختلفی که اهل گده هستند و با تنبلی هستند و مطالعه کم میکنند و از این افراد خلاصه دوری کنه، هم مباحثه جدی بگیره، هم مباحث های دقیق فهمیده، چیز فهم و خوش استعداد از اینها استفاده بکند. به خلاصه این چند سال تحصیلی خودش در حوزه های علمیه در اون همون مخصوصا ادبیات عرب را خیلی مواظب باشه که کاملا یاد بگیره. حالا یه مطلب پیش و پا افتاده، اون رؤوس مطالب را، مبانی ادبیات عرب را به اصطلاح یاد بگیره که در حفظش باشه، که خلاصه بعدها به دردش میخورد. بقیه حالا مطالب جزئیات را هم اگر از یادش بره، اون رؤوس مطالب را که مربوط به دین و احکام شرعی، تا اونجایی که مرجع تقلیدم بشه، ادبیات عرب خیلی براش لازمه. ممکنه منطق و فلسفه در ادبیات عرب در مسائل استنباطی احکام فقهی گاهی لازم باشد، اما اونی که مهمترین اینها هست مسئله ادبیات عرب است. بعد فقه اصول را، در فقه اصول هم ادبیات عرب خیلی نقش داره. یک کلمه زیر و زبر یک کلمه، یه نقطه بالا یه نقطه پایین، گاهی اصلا معنا رو عوض میکنه. در فارسی هم همینطوره. اینها باید خیلی مراعات بشه. خلاصه جلوی افراد و تفرید ها را باید در تمام شؤون زندگی ما، در تمام شؤون زندگی ما باید مراعات کنی. در خوراک ما، در لباس ما، در زندگی ما، طلبه مخصوصا باید زندگی زاهدانه داشته باشه. ما داشتیم طلبه هایی که اون روزهایی که در مدرسه فیضیه بودیم، خیلی هم زاهد بود، خیلی متعادل بود زندگیش، خوراکش، لباسش، خیلی زاهدانه رفتار میکرد. به قول امروزی ها جانماز آب میکشید. امروز اون روز وقت تو مدرسه فیضیه اصلا ما کیف میکردیم از نگاهی به او. رفیق با ما بود، خیلی هم خوب بود. بعد یکی از رفقای ما خیلی از اهل زهد بود، اهل تقوا بود، فلان بود، اینا بود. تا اینکه خب دیگه بعد از انقلاب ایشون رفته یه جایی، یه مقامی رو کسب کرده است و اینا، و یه شبی هم ما رو دعوت کرد منزل ایشون. رفتیم برای منزل ایشون، بعد ما رو وارد اتاق کرد و ما چند نفر از رفقا بودیم، از رفقای خودشون بودیم. بعد حالا برای این که به ما نشون بده که من حالا امروز دارای یه مقامی و یه حیثیت و یه موقعیتی هستم و اینا، ما وارد اتاق شدیم، دیدیم که بله یک فرش‌های گران قیمت، یه ماشین و اتومبیل درجه یک، از اون نمیدونم در اون سیستم اسمش چیه دیگه، اینا این آخرین سیستم هم تو حیاتشو. بعد هم میزی و صندلی و فلان و بهمانی، و بعد قالی هایی تو اتاق مهمانی. شما معمولا طلبه های خوب میدونید، ما دیگه عادت کردیم به همون روی فرش نشستن و دیگه این صندلی ها عادت نداشتیم. اون موقع ها اوائل انقلاب بود که دیدیم که بله یک فرش های گران قیمتی، و بعد هم روی کناره های فرش هم از این مثلثات هندسی که به در اندازه های مختلف گذاشته که نشون بده به این که بله من میبینی که الان مشخص شدم. امام در یکی از سخنرانی هاش در مجلس خبرگان بود یا در مجلس چی بود، اینا علما بودن، خلاصه علما نشسته بودن، امام فرمود که شخصیت انسان به اتومبیل و به قالی و به خانه و اینا نیست، شخصیت روحانی بیم بیا بروهانی، شخصیت روحانی به اون زهد و تقوا و کارآمدی و به این چیزها، به علمش و به ایمانش و به معرفتش و به زهد و به تقوا و به اخلاص و ایناشه. مرحوم شهید بزرگوار ما، سردار شهید ما، آقای جناب آقای سلیمانی سردار رشید اسلام، این با شخصیتش، با اتومبیل و با اون سردار بودنش و با اون نمیدونم بیا بروش و با اون تقدیراتی که رهبری ازش میکرد و با اون بیا بروهاش و در سوریه برو و در عراق برو و اینجا رو بزن و اونجا رو بزن و اینجا رو بگیر و اونجا رو بگیر، اینا نبود. تمام شخصیتش مال اخلاصش بود، مال زهدش بود. نه زن به نظرش می آمد، نه بچه به نظرش می آمد، نه زندگی به نظرش می آمد. حتی ازش اواخر من شنیدم ازش تقاضا کردن که شما بیایید برای شما بزرگداشتی بگیریم برای شخصیت شما، چون رهبریم خیلی ازش تعریف کرد. و همون موقع خب میدینی که میبینی وقتی با رهبر وقتی ملاقات میکرد بغل میگرد رهبر، او رو در آغوشش میگیره، مثل یک فرزندی که پدر او رو در آغوش میگیره، او در آغوش میگیره، او رو نوازش میکرد. او هم خاضعانه و خاشعانه در مقابل رهبر همیشه هم دعا میکرد خدایا مرا بنده مخلص خودت قرار بده. خود شیطان میگه من حریف مخلصین نمیشم، من او رو خودش رو همیشه از خدا میخواد. او وقت ایشون به چه مناسبت این همه مقام پیدا کرد که اصلا جنازه‌اش رو دست ها مثل کاغذ زر مردم التماس میکردن که یه دستمال بیاندازن روی جنازه‌اش، یه چیزی بیاندازن روی جنازه، تبرک بکنن از جنازه شهید سلیمانی. چرا شهید سلیمانی به این مقام رسید؟ این نه به خاطر این بود که پولدار بود، نه به خاطر اینکه قدرتمند بود، نه به خاطر اینکه سردار بود. از این سردارها، البته تمام سردارها خیلی مقام دارن، همه، من حالا یکی رو اسم ببرم بقیه همه همین جناب سلیمانی بودن. ولی خب ایشون یه مقدار نمودش بیشتر شده، نمود ایشون دیگه تقریبا همگانی جهانیش در عراقش همینطور، سوریهش همینطور، ایرانش همینطور، در کشورهای دیگر هم همینطور. ایشان این مقام رو پیدا کرد فقط در اثر همین بوده است که فرزند مخلص امام، فرزند مخلص خدا بوده است. خدایا همه ما را در زندگی موفق بدار که از افراط و تفریط دوری کنیم و خدا ما را به مقام اخلاص خودش، اخلاص و بندگی خودش، در راه بندگی خودش به ما مرحمت بفرماید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.